ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المسجد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. إجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقية الله في الأرزين صلوات نائب فرمين خب در شرح زیارت جامعه دیگه رسیدیم به اواخر شرح. فکر میکنم یه 10-12 سالی هست که محرما زیارت جامعه رو با هم دیگه میخونیم. خب اینا مقامات اهل بیت عصمت و طهارت در این زیارت نامه مطرح شده و اکثرا هم مقاماتی که در قرآن برای انسانهای الهی ذکر شده. تا این عبارتی که فرمود یا ولی الله ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبن لا یعتی علیها الا رضاکم. یا ولی الله، ای ولی خود، او کسی که با این زیارتنامه زیارتش میکنه، یکی از ائمه رو خطاب به او میگه ای ولی خدا، بین من و خداوند گناها نیست که چاره ای از آن نیست مگر رضای شما، مگر شما رضایت بدید برای درست شدنش. چون عرض کردیم ابا عبدالله میفرماد رضانا اهل البیت رضا الله، رضایت ما اهل بیت رضایت خداست. همون جوری که خشم اونها خشم خداست. مثلا در حدیثی که شیعه و سنی روایت کرده اند که رسول خدا در مورد خانم فاطمه زهرا فرمود فاطمه تو بزعت منی، من آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آز الله. فاطمه پاره تن منه، کسی او رو اذیت کنه منو اذیت کرده و کسی من رو اذیت کنه خدا رو اذیت کرده. در روایت دیگه فرمود رضایت فاطمه رضایت خداست. یا غضب فاطمه غضب خداست. چون اینا انسان کاملون، حجت خدا در روی زمینن، نماینده خدا در روی زمینن. گفتیم توحید جز با ولایت تمام نمیشه. اینکه خدا یکیست تمام نشد که خدا یکیست. خدا یکیست بعد هر کاری بکنیم، بمب اتم درست کنیم بزنیم تو سر مردم بکشیمشون. شما فکر میکنید مثلا آمریکایی‌ها اینا خداپرست نیستن؟ اروپا، آمریکا، همه خودشون موحد میدونن، یکتاپرست میدونن. موحد و یکتاپرست بودن به اینکه بگیم خدا یکیست تموم شد رفت که نیست. خدا در سایه حجتش پرستیده میشه که اینا رو قبلا عرض کردیم خدمت عزیزان. خب فرمود که بین من و خدا گناهانی است که چاره ای از آن نیست مگر رضایت شما، که شما رضایت بدید. یه نکته حالا تا ادامه برسیم، پس تو زندگی باید دنبال رضایت امام زمانمون باشیم. چه کنیم امام زمان ازمون راضی باشه؟ یه شخصی خیلی سال پیش یه خوابی دیده بود، خیلی زیبا بود این خوابش. گفت خواب دیدم در یک مجلس سخنرانی هستم، یه ولی خدایی داره سخنرانی میکنه. بعد میگه مثلا یک سری رو میخوام براتون بگم و اون اینه که هر وقت هر کاری خواستی کنی، ببین این کار شایسته لشکر امام حسین هست یا نه. چون لشکر امام حسین و یزید همیشه روبروی همن. ببین این کارو لشکریان عمر سعد انجام میدن یا لشکریان امام حسین. آیا کسی تو لشکر امام حسین میشه دروغ بگه؟ میگیم نه. آیا میشه به زن نامحرم نگاه کنه؟ میگیم نه. آیا میشه دنبال کار خلاف بره؟ میگیم نه. پس اگر کسی انجام بده چی میشه؟ از لشکر امام حسین میاد میره تو لشکر عمر سعد. اینکه دنبال رضایت امام باشی، هر کاری میخوای کنی، آقا الان امامم راضیه من این کارو کنم. وقتی دنبال رضایت امام بودی، بعد امام هم تو رو راضی میکنه. فذکرونی، آیه قرآن، اذکرکم، من را ذکر کنید، یاد کنید تا من نیز شما رو یاد کنم. امام مظهر اسماء الله، امام رو یاد کن تا امام تو رو یاد کنه. امام رو راضی کن تا امام تو را راضی کند. خب فبحق من اتمنکم علی سره، پس به حق اون کسی که شما را امین سر خود قرار داده است، که امام حامل سر الله، حامل اسرار الهیه و اون معجزات و کرامات و اینا همه اون ظهورات و اون اسرار الهی میشه. و عرض کردیم بعضی از اسرار هست قابل افشاست، میشه فاش کرد سر رو به دیگران گفت، اما بعضی اسرار هست اصلا قابل افشا شدن نیست. مثلا در مورد اسم اعظم، آقا کسی اسم اعظم بلد باشه میتونه بره تو آتیش، میتونه بره تو آب، اما اینجوری هست که بره اسم اعظم رو به دیگران یاد بده؟ میگه نه اینجوری نیست. اسم اعظم یه سری که نمیشه به دیگران گفت. اسم اعظم سریه که به دیگران منتقل نمیشه مگر اینکه طرف خودش برسه بهش. فبحق من اتمنکم علی سره، یه سری آمدن پیش ابا عبدالله الحسین چند نفر، گفتن آقا در مورد این عبارت قرآن که می فرماد اول سوره مریم که بسم الله الرحمن الرحیم کاف ها یا عین صاد. آقا این چیه؟ میدونید مفسرین قرآن هم نمیدونن چیه اینا، میگن اینا یه رموزاتیه، رموزاتی بین خدا و رسوله. شما برید تفاسیر رو نگاه کنید، بهترین تفاسیر رو، آخر حرفشون همینه، میگن اینا یه رمزی بین خدا و پیغمبره، حروف مقطعه. به ابا عبدالله عرض کردن آقا این کاف ها یا عین صاد چیه؟ حضرت فرمود لو فسرت کلم مشیت علی الماء، اگه برات تفسیرشو بگم رو آب میتونی راه بری. یعنی یه چیزی سریه که ماورای عالم طبیعته که اگه به سرش برسی غلبه میکنی بر عالم طبیعت. حالا اسرار الهی هر چی سر هست در نزد امامه. بارها این روایت رو خوندم، جناب آصف ابن برخیا، آیه قرآن دیگه، تخت بلقیس رو یه تختی بود یک پارچه از سنگ تراشیده بودن که آیه قرآن میفرماد دارای عرش عظیم بود. حالا چجوری بوده تخت سلطنتش که قرآن به عظمت یاد میکنه ازش؟ حضرت سلیمان در میان سران لشکر، سران کشوری، چون اجنه هم بودن در اونجا، فرمود چه کسی میتونه تخت بلقیس رو بیاره پیش ما قبل از اینکه خودش بیاد؟ چون راه افتاده بود داشت میامد از سبا به یمن، از یمن به سبا. ببخشید، از شهر سبا فکر میکنم، بله ملکه سبا بود دیگه، داره حرکت کرده بود به طرف حضرت سلیمان، که حضرت سلیمان طرفای شامات و اون طرفا یا اورشلیم شامات اون طرفا مستقر بودن، چون اختلاف هم هست چند فرسنگ بود. گفت قبل از این که این بیاد برسه کی میتونه تختشو برای من بیاره؟ که آیه قرآن میفرماد یک افریتی از جن، قال افریت من الجن انا آتیک قبل ان تقوم من مقامک، گفت قبل از این که کار تموم بشه از جاد بخوای بلند بشی من آوردم تختشو. یه افریتی از اجنه گفت، چون در تسخیر حضرت سلیمان بودن اینا، اجنه در تسخیرش بودن، کارگری میکردن براش. اونم دل علت داشت که چرا این کار کرده بود حضرت سلیمان. بعد میفرماد قال الذی عنده علم من الکتاب، گفت کسی که یه علمی از کتاب پیشش بود، یه علم، نه همه کتابو، یه علمی از کتاب پیشش بود، گفت انا آتیک قبل ان یرتد الیک طرفک، گفت میارم برات قبل از این که چشمتو به هم بزنی. و یه مرتبه تخت بلقیس حاضر شد اونجا. خیلی عظمتیه دیگه، هر چشم به هم زدن فرسنگ ها راه اون عرش عظیم رو احضار کنه طرف. اما امام صادق فرمود ایشون آصف ابن برخیا وزیر حضرت سلیمان، علمش در مقابل علم ما مثل دانه برف در مقابل اقیانوسه، چون او یه علمی از کتاب نزدش بود و ما علم کتاب در نزدمونه. پس امین سر خدا هستن و استرعاکم امر خلقه، به حق اون کسی که شما را چوپان خلایق قرار داده است، یعنی رهبر خلق قرار داده. رهبر هم یک معناش اون خلافت ظاهریه که امیرالمومنین ازش قصب کردن خلافت و در یه برهه‌ای آمدن سراغش و یه زمانی میاد که امام عصر حکومت به دستشون میفته، یعنی ظهور میکنن. اما یک ولایت باطنی داره امام، یه ولایت باطنی داره که اون امر خلایق به واسطه امام برشون نازل میشه. اصلا این شخصی میگه در زمان امام جواد حکومت بن العباس گفتن یه شخصی ادعای پیغمبری کرده، گرفتن زندانش کردن. میگه من گفتم برم ببینم این کیه، چی میگه، مثلا چیه که ادعای پیغمبری کرده. میگه رفتم زندان و آدم سرشناسی هم بوده این آقا که حالا میتونه بره تو زندان. یه یعنی آقای ظاهر الصلاح و خیلی گفتم آقا شما ادعای پیغمبری دارید؟ گفت نه. گفتم پس اینا میگن که شما ادعای پیغمبری کردید که؟ گفت نه آقا، من در شام در مسجد رأس الحسین اونجا عبادت میکردم، بعد یه آقایی آمد سراغ من گفتش که میخوای بریم مکه زیارت کنیم؟ گفتم آقا دلم میخوا، ولی خیلی راهیه تا مکه. گفت تو کار نداشته باش، دست داده به من. میگه دست منو گرفت، من دیدم تو مکه ایم. گفت نماز بخون، طواف کن، کارا رو انجام دادیم. گفت بریم مدینه. گرفتیم مدینه، خلاصه دور زد منو زیارت کردیم، برگشتیم دوباره مسجد رسول حسین که الان هم هست توی شام، حالا تو جنگ تخریب نشده باشه نمیدونم، ولی بود چند وقت پیش که مسجد رسول حسین بود اونجا. بعد میگه من اینو گفتم که آقا شما کی هستید؟ شما کی هستی اینجوری آمدی اینجا منو بردی؟ میگه گفت من امام جوادم، محمد ابن علی ابن رضا. میگه من اینو گفتم و اینا منو گرفتن، گفتن که تو داری ادعا میکنی پیغمبری، یه شبه یه روز یه ساعته رفتی مکه، یه ساعته رفتی مدینه، برگشتی زندانیم کردن. گفتن همون کسی که یه شبه تو رو برد مکه حالا بیاد یه ساعته تو رو از زندان آزاد کنه اگه راست میگی. اگه راست میگی، میگه نمیگی یه آمد منو برد مکه، اون پس اون آقا میتونه بیاد تو رو آزاد کنه، بیاد ما تو قل و زنجیر میذاریم اینجا ببینیم میاد آزادت کنه، و من حالا موندم تو زندانم. میگه من خیلی خوشم آمد، دیدم این آدم صادقیه، یعنی حرفاش بوی دروغ و کلک نمیده مثل بعضیا که معلوم صادقه. میگه رفتم و تو دلم این موج میزد، این فردا گفتم برم باز با این صحبت کنم. فردا رفتم در زندان دیدم شلوغ، سربازا جمعن و نمیدونم. گفتم چی شده؟ گفت اون آقایی که ادعا نبوت کرده بود. گفتم خب. گفت ناپدید شده، در زندان قفله، هیچ راهی هم نیست، قل و زنجیره افتاده زمین و این آقا نیست. وسترعاکم امر خلقه، امر خلایق رو به شما اون ولایت تکوینی امامو میخوام بگم که حاکم بر عالمه. امام یه حکومتی داره که یه زمانی میاد انشالله امام عصر تشریف میارن حکومت میکنن، بعد عدالت رو میبینیم یعنی چی. روایت داره قبل از مهدی همه فرقه ها به حکومت میرسن، برای چی؟ برای اینکه وقتی ایشون آمد و حکومت کرد نگن اگه ما هم بودیم همینجوری مثل ایشون حکومت میکردیم. میگن نه، حکومت دستتون افتاد، دیدیم چی کار کردید. آقا صوفیه زمان صفویه صوفیه حکومت میکردن، کمونیستا حکومت کردن، دیگه مونده بود علمای شیعه حکومت کنن. که نگن اگه ما بودیم بله حضرت الان حکومت میکنه به این زیبایی، چون روایت داره میگه مال رو به سویه تقسیم میکنه، فقیر در حکومت مهدی پیدا نمیکنید، فقیر پیدا نمیکنی صدقه بش بدی، چون مال رو مساوی تقسیم میکنه. امنیت زن به تنهایی از این ور به اون ور میره بدون اینکه کسی مزاحمش بشه، که نگن اگه ما هم بودیم اینجوری حکومت میکردیم. یه حکومتی داره امام عصر که میاد و حکومت میکنه و میبینیم حکومت اسلام یعنی چی. اما یک حکومتی داره امام که بر باطن عالمه، حکومتی است که بر ولایت تکوینی به اذن امام باران میباره، به اذن امام اصلا نظام عالم میچرخه. اینا رو تو زیارت جامعه خوندیم سالهای قبل، عباراتش رو توضیح دادیم، احادیثش رو آوردیم. فرمود به ولایت شماست که فیض نازل میشه بر خلق، به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما، به خاطر شماست خلایق روزی میخورند، به خاطر شماست که آسمان و زمین پا بر جاست. اون ولایت چیه؟ تکوینیه، که اونو کسی نمیتونه غصب کنه. سید ابن طاووس روایت کرده، حالا بعضی روایتش ضعیف میدونن کاری ندارم، میگه اجنه‌ای که آمدن کربلا به کمک ابا عبدالله، حضرت به اینا اجازه دخالت نداد، گفتن آقا دشمنانتو نابود میکنیم. فرمود من اگه خودم بخوام که از شما تواناترم، قدرت من که بیشتر از شماست اگه بخوام نابود کنم. یعنی بنا نیست از قدرت خودم استفاده، امتحان بشن مردم، بناست من از قدرت خودم استفاده کنم بزنم بکشم و نابود کنم که دیگه چرخ عالم نمیچرخه. که وسترعاکم امر خلقه، رهبری خلق رو به شما داده، و قرن طاعتکم به طاعتهی، و قرین کرده از طاعت شما را به طاعت خیش. کجا خداوند قرین کرده طاعت خودش رو با طاعت ائمه؟ آیه قرآن اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کنید خدا را، اطاعت کنید رسول را و اولی الامر را. اولی الامر کیانن؟ اولی الامر کیه؟ روایات ما میگه اولی الامر فقط امام معصوم ولا غیر، فقط امام معصوم است ولا غیر، اصلا باید معصوم باشه اولی الامر، چون خدا میگه اطاعت کنید خدا را، اطاعت کنید رسول را و اولی الامر را. آقا اولی الامر اگه پادشاه باشه، بعضی اهل سنت میگن پادشاهانن، بعضی ها میگن علمان، اگر اینا اولی الامر باشن، یه دستوری به ما دادن خلاف قرآن عمل کنیم یا نکنیم؟ خدا گفته اطاعتشون کنید، از اون ورم گفته خدا رو اطاعت کنید اول، خب این میشه مخالفت خدا. پس اولی الامر باید معصوم باشه، خلاف حرف خدا حرفی نزنه. بعد اسمت هم چجوری شناخته میشه؟ فقط با قول پیامبر. ما که نمیدونیم کی اسمت داره کی اسمت نداره. پس قرن طاعتکم به طاعتهی، به حق اون خدایی که طاعت شما رو طاعت خودش قرار، قرین طاعت خودش قرار داده. یعنی اگر از امام اطاعت کنی از خدا اطاعت کرده ای، اگر از امام اطاعت کنی از خدا اطاعت کرده ای. لما استوحبتم ذنوبی و کنتم شفعائی، به حق اون کسی که اینجوری کرده شما رو قسم میدم که گناهان من رو ببخشید. و کنتم شفعائی، شفیعان من باشید. یعنی شما رو به حق خدا قسم میدم، اون خدایی که اینقدر به شما لطف کرده، خدایی که این همه به شما لطف کرده، این همه به شما مقامات داده، بعد اینا رو برای چی میگیم؟ برای دل امام به رحم بیاد مثلا؟ نه، اینو داریم معرفت خودمونو میگیم. آقا من چنین معرفتی به تو دارم، من تا این پای شما رو میشناسم. داره در زمان امیرالمومنین یه نفر نمیدونم دزدی کرده بود یا چه کاری کرده بود، حضرت فرستاده بود که اینو دستگیرش کنن. بعد آمدن گفتن که آقا ما رفتیم مثلا سراغ این آقا، بعد فلانی آمد اینو فراری داد، گفت برو مثلا. حضرت گفت به چه حقی؟ گفتن دیگه نمیدونیم، ما زورمون نکشید مثلا. گفت برید بگید بیا ببینم. این آمد و حضرت گفت به چه حقی چنین کاری کردی؟ که حالا یادم نیست دزدی بود یا یه خطایی طرف مرتکب شده بود. بعد حضرت دستور داد خود این آقا رو ببرید بازداشتگاه. بازداشتگاه امیرالمومنین هم یه جوری بود، از نی ساخته بود، نی یه مقدار گل مالیده بود، یعنی چه جوری با لگد میزدی خراب میشد. بعضی این کار رو کردن آخه، میزدن سوراخ میکردن فرار میکردن. وقت نکتش چی بود؟ راحتی فرار میکنه طرف، آره به راحتی فرار میکنه، دیگه جرأت نمیکنه بیاد. نکته داشت حضرت جوری درست میکرد این بتونه فرار کنه، وقتی فرار کنه دیگه جرأت آمدن نداره. حالا گفت همین خودشو ببرید بازداشتگاه. اینو که گرفتن ببرن، برگشت به امیرالمومنین یه چیزی گفت، گفت بودن با تو ذلت و خاریه، اما جدا شدن از تو کفره. حضرت گفت صبر کنید بیاریدش. یه بار دیگه جملت رو بگو. گفتم که بودن با تو خاریه، آدم خار میشه مثلا من داری بازداشت میکنی، چون سرشناس بود برای خودش، ولی جدا شدن از تو کفره. گفت تو واقعا چنین عقیده ای داری؟ گفت بله آقا. گفت رهاش کنید. بعد گفت ولی دیگه شیطنت نکن. یعنی معرفتشو که دید امام که چه معرفتی داره، چون کوفیا درست شمشیر میزدن در رکاب امیرالمومنین، ولی معرفت به امام نداشتن، که جز یه عده قلیلشون. حق اون خدا که شما رو به این مقامات رسونده، از شما میخوام که از گناهان من بگذرید، ببخشید بر من گناهانم را. و کنتم شفعائی، و شما شفیع من گردید، شفیع من باشید. خوشا به حال کسی که ائمه اطهار شفاعتش کنن. آخر زیارته دیگه، میدونید چیزی نموده تموم بشه. اینجا دیگه آخرش رسیده به چی؟ میگه باید دنبال رضایت و شفاعت امامت باشی. از امام رضایت بگیری و قول شفاعت بگیری که من رو شفاعت کنید. توی روایتی داره که حضرت فرمود ما رو از شفاعت کردن خسته نکنید. یعنی شما هی خطا میکنید، ما از خدا میخواییم خدایی به حق من بگذره ازش، خدا میگذره، ولی اونقدر بعضی ها خطا میکنن امام میگه دیگه خسته کردید ما رو، ما رو در شفاعت کردن خسته نکنید. فرمود چون اعمالتون عرضه میشه به ما. یکی زیبه امام رضا علیه السلام بود ظاهرا، گفت آقا جان برای ما دعا کنید. فرمود فکری دعا نمی کنم، شما اعمالتون میرسه به دست ما، هفته ای دو بار تو بعضی روایات داره پرونده عملت، چی گفتی، چی کار کردی، بعد اگر خطا داشته باشید براتون استغفار میکنیم، اگه کار خوبی کرده باشی برات دعا میکنیم. و اینم مال همه آدما نیست ها عزیزان، همه انسان ها پروندهشون به امام برسه، نه اونا اصلا خیلی پرونده ندارن. کسی که ایمان نداره، کسی که پذیرفته نیست، که اصلا تو این دانشگاه نیست که نمرش بررسی بشه، کسی رو کارنامه‌شو بررسی میکنن تو این دانشگاه باشه، بقیه که اصلا بیرون از خطن که امام به اونا کاری نداره اصلا. فرمود پرونده تو میاد، وقتی خطا کردید استغفار میکنیم، از خدا میخواییم بگذره ازتون، و وقتی که کار خوب میکنید براتون دعا میکنیم. به حق اون خدا که شما را به این مقام رسانده است درخواست میکنم که گناهان من را ببخشید و شفیعان من گردید. فإنی لکم مطیع، چرا که من مطیع شما هستم، هر چی شما بگید اطاعت میکنم، چون میدونم شما از جانب خدا هستید. اگر اطاعت میکنم چون میدونم اطاعتتون قرین اطاعت خداست، لذا فرمود من اطاعکم فقط اطاع الله، دنبالش. فإنی لکم مطیع، من مطیع شما. من اطاعکم فقط اطاع الله، کسی از شما اطاعت کنه خدا رو اطاعت کرده. و من عصاکم فقط عصا الله، کسی عصیان شما رو کنه، مخالفت کنه با شما، مخالفت با خدا کرده. آقا شمرم نماز میخوند، سپاه عمر سعد نماز میخوندن به جماعت، حضرت عمر سعد وامیستاد جلو، اذان میگفتن، ایشون امام جماعت، بعد شمر و کبس و این حرام لقمان پشتش به نماز میستادن. فکر نکنید اونا مثلا بی نماز بودن، خب اونا اطاعت خدا میکردن اون وقت. عقل از روز ازل این نکته را باور نکرد، حق زهرا بردن و دین پیامبر داشتن. نمیشه کسی دین پیغمبر داشته باشه بعد دختر پیغمبرش رو به شهادت برسونه، حق دختر پیغمبرش رو غصب کنه، مگه میشه؟ اینا هم دنبال رو به همونا هستن که حضرت زینب در کوفه فرمود برادرم شهید روز دوشنبه است، دوشنبه‌ای که غصب خلافت شد از امیرالمؤمنین در سقیفه بنی ساعده. فرمود این ادامه همون داستانه، این ادامه همون داستانه. من اطاعکم فقط اطاع الله، کسی از شما اطاعت کنه اطاعت خدا کرده. ولی هزار نماز شیطان هم گفتیم نماز میخوند 6000 سال، الان هم میخونه، شیطان الان هم نماز میخونه، ولی قرآن، آیه قرآن میفرماید کان من الکافرین، شیطان از کافران بود. پس نماز خوندن و روزه گرفتن اینا یک شرط و شروطی داره. آقا از شما میپرسم، کسی نماز بخونه، روزه بگیره، خدا رو قبول نداشته باشه، قبوله نماز روزش؟
نه.
کسی نماز بخونه، روزه بگیره، پیغمبر خدا رو قبول نداشته باشه، درست نماز روزش؟ از مسلمون نیست. دنبال رو و پیامبرم ائمه هستن، دنباله نبوت امامته. کسی امامت رو قبول نداشته باشه فرق نمی کنه. من اطاعکم فقط اطاع الله، کسی از شما اطاعت کنه اطاعت خدا کرده. چون عرض کردم آقا بحث خدا یه چیزیه که خیلی ها دم از خدا میزنن، خیلی ها دم از خدا میزنن، تو ادیان مختلف رو میگم ها، تو دینهای مختلف همه میگن خدا، اما کی دنبال خداست؟ کی درست میگه؟ تو جنگای صلیبی عرض کردم مسیحی ها چه قتل عامی کردن از مسلمان ها، چه قتل عامی کردن، قتل عامی که عباراتش اگه خودشون ننوشته بود میگفتیم دروغ میگن. میگه بچه شیرخواره سرخ میکردن رو آتیش. بعد چی داد میزدن؟ مسیح، برای مسیح، برای مسیح، واقعا برای خداست؟ میگیم نه. داعشی ها الان سر میبرن، هر کی که آدم میکشه، فقط یه داعش نیست که، خداست؟ خدا نیست این وسط. پس کی دنبال خداست؟ اون کسی که مطیع امر امامشه، امام معصوم. اطاعت امام معصوم میشه اطاعت خدا، و عصیان و نافرمانی او میشه نافرمانی خدا. یه حدیث خیلی عجیبه، خیلی عجیبه حدیثش، حدیث قدسیه. نبی اکرم میفرماد، خداوند سبحان فرمود به بهشت میبرم آن کسی که اطاعت کند علی را اگرچه مخالفت با من کند، و به جهنم میبرم آن را که مخالفت علی کند اگرچه اطاعت من کند. خیلی عجیبه ها. میگه میبرم بهش هر کی مطیع علی باشه اگرچه گناه منو انجام بده، به جهنم میبرم کسی که مخالفت علی کند اگرچه اطاعت من کند، نماز بخونه، روزه بگیره. چون اصلا اطاعت خدا یعنی اطاعت امام. یه عبارتی هست خیلی باز، عجیبتر، در کتاب الفضائل ابن شازان روایت کرده اینو، سندشو بگم چون حدیث این مقدار تنده. در بشارت المصطفی لشیعت المرتضا، در ضمن یه حدیث طویل آمده این حدیث از قول پیامبر اکرم، که پیامبر اکرم می‌فرماید خداوند سبحان فرمود اگر تمام انبیاء مرسل و ملائک مقرب اجتماع کنند در بغض علی. همه پیامبران خدا با همه فرشته ها اجتماع کنند در بغض علی، یعنی بگن ما علی را دوست نداریم. اعتصاب دیدید اعتصاب میکنن یه مرتبه، مثلا استیزا میکنن رئیس جمهور رو. اگر همه انبیاء مرسل و ملائک مقرب اجتماع کنند در بغض علی، من همه را به آتش جهنم خواهم سوزاند. همه رو فدای علی میکنم. سند حدیث رو گفتم، خواهی بری تحقیق کنی بتونی. تمام ملائک مقرب و انبیاء مرسل اجتماع کنند در بغض علی، همه را به آتش جهنم خواهم سوزاند. لذا ابا عبدالله روز عاشورا وقتی در مقابل لشکر دشمن قرار گرفت، تا اونجایی که میشد صحبت کرد، بحث کرد که جای حرف باقی نمونه، حجت تمام بشه. گفت مردم منو نمیشناسید، من حسین پسر علی و فاطمه هستم، من نوه رسول خدا هستم. اگه نمیدونید بدونید من کیم. نه اینکه بگید نمیدونستیم با کی میجنگیدیم. بعد فرمود گناه من چیه؟ من کسی از شما رو کشتم؟ کسی از شما رو زخمی کردم؟ خونی به ذمه دارید از من؟ خب به چه جرمی میخواید منو بکشید؟ بذارید من برم، من با شما جنگی ندارم. شما منو دعوت کردید، گفتید بیا به کوفه امام ما باش، نمیخواید برمیگردم. خیلی حرفا رو گفت، یارانش هم گفتن ها، یاران بزرگ امام وامیستادن جلوه لشکر عمر سعد، گفتن بابا این پسر پیامبرتونه، غیر از این نوه پیامبر دیگه رو کره زمین نیست الان. باز ابا عبدالله وقتی یارانش به شهادت رسیدن، باز وایستادی احتجاجی کرد، باز گفت مردم تا اینجا هم اگه برگردید میبخشم تو رو. خانواده منو کشتی، اصحابمو کشتی، همینجا اگه برگردید میبخشم. بعد فهمید آخه برای چی میخوایید منو بکشید؟ یه مرتبه یه حرامزاده داد زد بغزن لعبی به خاطر دشمنی با بابات علی. اینو که گفتن دیگه ابا عبدالله هیچی نگفت، دستشو برد به قبضه شمشیر. پای ولای علی بیاد وسط، خدا فرمود همه انبیا رو میسوزونم به آتش. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. یکی از دلاور مردان کربلا که خیلی علی بود برای خودش، شاید اسمشو شنیده باشید، عابس ابن ابو شبیب شاکری، معروف به عابس شاکری. خیلی پهلوانی بودیم. ابو مخنف روایت کرده روز عاشورا آنگاه که جنگ درگیر شد و برخی از یاران حسین به شهادت رسیدند، عابس شاکری به اتفاق شوذب در آنجا حضور یافت. به شوذب گفت چه تصمیم گرفته ای؟ گفت چه تصمیمی؟ در کنار شما در راه فرزند رسول خدا می جنگم تا کشته شود. عابس گفت غیر از این از تو انتظاری نداشتم، اکنون در مقابل حسین به میدان بشتاب تا همان گونه که دیگر یارانش را نزد خدا ذخیره نهاده تو را نیز ذخیره سازد. یا ابا عبدالله، عابس پس از سخنی که به شوذب گفت حضور امام شرفیاب شد و سلام کرد و اظهار داشت: یا ابا عبدالله، در روی زمین هیچ یک از خیشاوندان دور و نزدیک من عزیزتر و محبوبتر از شما نیست. رو کره زمین کسی رو اندازه تو دوست ندارم یا حسین. حب الحسین اجننی، عشق حسین دیوانه کرده من رو، و اگر قادر بودم جفا و ستم و کشته شدن را با چیزی عزیزتر از جان و خونم از وجود مبارکت دور کنم، قطعا این کار را انجام می دادم. سلام و درود خدا بر تو یا ابا عبدالله، گواهی می دهم که راه هدایت شما و پدر بزرگوارت بودید. سپس با شمشیر برهنه به سمت دشمن رفت و با وجود ضربتی که بر پیشانی داشت وارد شده مبارز طلبید. حلم مبارز، کی مرد میدان بیاد جلو؟ میگوید هنگامی که دیدند عابس از ربیع ابن تمیم همدانی روایت شده: هنگامی که دیدم عابس به سمت من می آید او را شناختم و قبلا در جنگ و نبردها وی را دیده بودم. او دلاورترین مردم به شمار می آمد. فریاد زدم: مردم، هازا اسد الاسود، این شیر شیرانه، مراقب باشید کیه. پسر ابو شبیب شاکریست، هیچ یک از شما برای مبارزه بیرون نرود که بروید کشته می شوید. عابس با صدای بلند فریاد می زد: حلم مبارزه یبارزونی، آیا هماوردی هست؟ هیچ کس میدان نیامد. یا ابا عبدالله، در این هنگام عمر سعد فریاد زد: وای بر شما، او را سنگ باران کنید. چون دید هیچ کس نمیره میدان، گفت با سنگ بزنیدش. بدین سان سنگ ها از هر سو بر بدنش باریدن گرفت. وقتی عابس این وضعیت را دید، زره و کلاه خود خیش پشت سر افکند، سپس بر سپاه دشمن حمله ور شد، یه تنه زد وسط لشکر. حب الحسین اجننی، عشق حسین دیوانه هم کرده. به خدا سوگند دیدم که وی بیش از 200 تن از سپاه عمر سعد را دنبال می کرد، یه تنه دنبال 200 نفر می افتاد. تا آنکه از اطراف وی را به محاصره در آوردند و به شهادت رساندند و سر از بدنش جدا کردند. رضوان الله تعالی علیه. قربان یاران با وفای تو یا ابا عبدالله، قربان یاران با وفای تو یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله حسین.
حسین 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 حسین
اما یه دلاور یک سرباز دلاور دیگه داره ابا عبدالله یا ابا عبدالله حسین اما این سرباز دلاور شیش ماهش بیشتر نیه آقا حسین آقا دیدی آب میخورن میگن آب مال کوچیکتره اول آب بدید چرا میگن آب مال کوچیکتره چون بچه کوچولوها طاقت تشنگیشون کمه تشنگی زود بهشون فشار میاره شب عاشورا فاطمه بنت الحسین میگه تشنگی برم غلبه کرد گفتم برم خیمه عمه جانم زینب شاید عمم یه مقدار آب ذخیره داشته باشه دیدی کوچیکترا همیشه امید دارن بزرگترا یه چیزی ذخیره داشته باشن میگه رفتم وارد خیمه شدم دیدم علی اصغر یک سر گریه میکنه مادرش رو با بچه رو داد به دست عمم زینب ای خانوم زینب میرم بالای خیمه میامد بایه هی میخواست علی رو آرام کنه اما بچه از تشنگی گریه میکنه آقا علی علی لای لای علی لای علی لای آخ علی لای لای علی لای لای علی لای لای علی حوائج ها آخ علی لای لای علی لای لای علی لای لای علی لای این بچه ای که شب از بیشیری و تشنگی گریه کنه ببین صبح چه حالی داره آخ یا ابا عبدالله حسین یا ابا عبدالله حسین یا ابا عبدالله حسین اونایی که التماس دعا میگن امشب شب جواب و لواج آخ حسین 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 ابا عبدالله میخواد بره میدان یه موقع خانم زینب میبینه علی دیگه گریه نمی کنه آقا حسین رفته، بچه از حال رفته، صدا زد یا اخی قبل از میدان رفتن ببین یه جرعه آب برای بچه میتونی تهیه کنه. ابا عبدالله علی رو گرفت زیر ابا. دشمن میگه ما گفتیم حسین قرآن آورده، دست به دامن قرآن شده که ما رو به قرآن قسم بده. یه وقت دیدی پرده ابا رو کنار زد، یا ابا عبدالله حسین یه بچه شیرخواره بیرون آورد، گفت اگر شما با من جنگ دارید آبو به من بستید. این بچه شیرخواره که با شما جنگی نداره اینو بگیرید خودتون سیرابش کنید. یا عباد الله حسین، یا ابا عبدالله حسین. هر مله یه نگاهی کرد گفت امیر پدر رو نشونه بگیرم یا پسر رو. یه وقتی در هر مله به زانو نشسته، ابا عبدالله داره صحبت میکنه، یا ابا عبدالله حسین، یا ابا عبدالله حسین، یا ابا عبدالله حسین. ابا عبدالله صحبت میکنه، یه وقتی بازوش داره میسوزه، دید تیر گلوی علی رو بریده، نشسته تو بازوی ابا عبدالله. بلند بگو یا حسین. یا ابا عبدالله حسین. ابا عبدالله برگشت طرف خیمه ها، یه چند قدمی رفت دید مادرش منتظر بچه‌اش سیراب بشه. دوباره برگشت طرف لشکر دشمن، یه چند قدم رفت میگه دیدیم متحیر حسین، هی دو قدم میره هی برمیگرده. آی حسین، آی حسین، آی حسین. جان حسین جان، 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 حسین جان. میدونی زبون حالش چیه؟ میگه بابا چو دیدم تیر می آید، چو دیدم تیر می آید، بابا چو دیدم تیر می آید گلوی خود سپر کردم. آقا حسین، حسین، حسین.